أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این جهت که شبه صدق زیاده چیست، مقوم صدق زیاده چیست، این که اصلا زیاده حقیقیه مجال دارد مجال ندارد، تقریبا تمام شد. ما به این نتیجه رسیدیم که صدق زیاده در مأمورون به متقوم به دو امر است، یکی در ناحیه زاید، اون که میخواد زیاد بشود، مازیده باید مسانخ باشد، مسانخ و مرکب باشد، و یکی هم در مزیدون فی، مزیدون فی هم بایستی در مرکب که اخذ شده است به نحو جامع اخذ نشده باشد. اگر اون مزیدون فی به نحو جامع اخذ شده باشد، اون را هرچی تکرارش بکنید، زاید را تکرار بکنید، زیاده صدق نمی کنه. مثل تسبیحات اربعه، بنابراین که در تسبیحات اربعه بگیم که صرف الوجود تسبیحات اربعه واجبه، کمتر از یک نمیشه، ولی نسبت به زایدش لابشرطه، شما هرچی اضافه کنید صدق نمی کنه زیاده. این نتیجه بحثی بود که قبل دیروز بحث کردیم. کلمه ای که لازم تذکر بدیم اینه که اصلا بحث از عنوان زیاده، آیا زیاده صدق حقیقی داره در اینجا یا نه، مقوم صدقش چیست؟ بحث از عنوان زیاده در محل بحث ما اثری نداره. برای ادله اجتهادیه که عنوان زیاده را در خطاب اخذ کرده، من زاد فی المکتوبه، اونجا عنوان زیاده را باید بحث بکنیم که مقوم چیست. اما در اصل عملی ربطی به عنوان نداره. درست بحث ما الان در زیاده است، ولی عنوان زیاده اثری نداره. موضوع اصل عملی که محل بحث ما هست، هر چیزی را که در مأمورون به اخذ نشده، مستاق مأمورون به نیست، بیاری، احتمال مانعیتش بدهی، مجرای اصل عملی اینجا قرار میگیرد. اصل عدم مانعیت مثلا. حالا عنوان زیاده صدق بکنه یا نه، اونی که مهمه در جریان اصل شک که در مانعیت اون موضوع برای جریان اصل، صدق زیاده دخالتی در جریان اصل نداره. ما شک فی مانعیتی، که یکیش اوناییه که در اصطلاح علما زیاده بهش میگن. بحث در اصل عملی که بحث ما هست، نیاز به تنقیح عنوان زیاده نداره، نیاز داره به شک در مانعیت. یه چیزی رو اضافه کردی در مقابل نقیصه، حالا میخواد زیاده صدق بکنه یا نه. اذا شککت فی کونه مانعا ام لا، مقتضای اصل عملی چی؟ بحث از عنوان زیاده، زیاده به چی صدق می کند، دخالتی در بحث از اصل عملی نداره. خب این تتمه بحث سابق. و از اموری که در اینجا باید بحث بکنیم، از جهاتی که مبحوث عنه در محل کلام است، اینه که اگر شک کردیم در مبتلیت زیاده، مقتضای اصل چیست؟ یه چیزی زیاد کردیم در مرکب، شک کردیم که آیا فرض بفرمایید دلیل من زاده شاملش نشود، شک کردیم که آیا مبتلا هست یا نه، مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم آخون فرموده که هرگاه شک میکنی در زیاده، این بر میگرده به اقل و اکثر، در حقیقت شک میکنی که آیا عدم او در واجب شطرن او شرطن اخذ شده یا نه، داخل بحث اقل و اکثر میشه. اگر زیاده باشد، مانع باشد، عدمش اخذ شده، و اگر نه، مانعیت نداشته باشد، شک بکنیم در اصل زیاده یا شک بکنیم در مانعیت زیاده، فرق نمی کنه، مقتضای اصل عملی براءت است، چون دوران امر بین اقل و اکثر که آیا اون واجب به نحوی اخذ شده، حالا به شرط لا یا به غیر به شرط لا، به هر نحوی، آیا واجب به نحوی اخذ شده، متعلق به نحوی متعلق شده است که اضافه کردن این مبتلونه مانعیت دارد، یا نه اونجور اخذ نشده است، دوران امر است بین اقل و اکثر، اگر جوری اخذ شده است که وجوب جوری به متعلق تعلق گرفته است که این با زیاده بیاری یا نیاری، زیاده داشته باشه یا نه، براءت جاری می کنیم از اون که اخذش به نحویه که مانع است از اون که اضافه می شود. شک در این که زاید هست یا نه، شک بر می گرده به اقل و اکثر، و در اقل و اکثر هم که ما نسبت به اکثر براءتی هستیم. اصل این بحث مشکلی نداره. اون که در اینجا مطرح فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی، مرحوم آخون فرموده که اگر شما شک کنی چیزی را به عنوان زیاده اخذ کرده، شرطن او شطرن، میشه یه چیزی را اخذ کنه در متعلقش به عنوان زیاده، بگی زایده نسبت او به شرط لایه به نحو شرط یا به نحو جزء. مرحوم آخون قبول کرده، جزئیت را هم گفته میشه که یه چیزی را به عنوان جزء مولا در متعلق خطابش اخذ بکند و مفادش این باشه که اون زاید نشود، زیاد نشود، اضافه نشود، میتونه به عنوان جزء هم اخذ بکند. مرحوم شیخ اصفهانی اشکال کرده، فرموده که این که شیئی را در متعلق به نحو شرطیت اخذ بکند، بگوید به شرطی که اون نباشد، به شرط عدم او، یه عیبی نداره. عدم زیاده را به نحو شرطیت اخذ بکند عیبی ندارد، اما عدم زیاده را به عنوان جزئیت اخذ بکند واجب است اینها و عدم اونها. گفته ای معقول نیست. یه بحثیه در فرق بین جزء و شرط. میگن فرق جزء و شرط اینه، جزء باشد که محصل ملاک باشد، ما منه الملاک، از اون ملاک متولد بشود. فرق جزء و شرط اینه، جزء ما منه الملاک، محصل الملاک، شرط اونیه که دخیل در فعلیت الملاک. نماز مرکب است از اجزای حمد و سوره، مشروط به شرایطی. حمد جزء است یعنی ما منه الملاک، شارع مقدس امر را متعلق میکنه به چیزی که از اون ملاک متولد میشود. جزء منه الملاک، یتولد منه الملاک، بنابر تبعیت احکام للملاکات. و اما شرط نه، شرط منه الملاک نیست، دخیل در فعلیت الملاک. حمد جزء، ملاکی که در نمازه مثلا معراج المؤمنه، او از حمد و سوره و رکوع و اینها به اصطلاح حاصل می شود، متمشی می شود. اینها جزء نمازن، محصل ملاکن. اما طهارت شرط نمازه. شرط نماز اینه که یعنی اگر خواسته بشه اون ملاک از اونها پیدا بشود، به فعلیت برسد، شرطش اینه که وضو بگیری. در عرف هم همین جوره، میگه قرص را بخور، قبل از غذا بخوری. خود قرص واجبه، خوردن قرص واجبه، منه الملاک، ملاک از خوردن غسل، صحت از خوردن غسل. اما قبل از غذا بخوری شرطه، اگر خواسته باشی اون ملاک به فعلیت برسد، شرطش اینه که یعنی قبل از غذا بودن محصل ملاک نیست، محصل ملاک همون قرصه. منتها اگر خواسته باشید اون ملاک به فعلیت برسد، شرطش اینه که قبل از غذا باشه. میگن فرق بین جزء و شرط اینه که جزء ما منه الملاک، یا تولد منه الملاک، شرط اونیه که مؤثر در فعلیت اون ملاک، میخواه اون ملاک از او صادر بشود، باید این شرط محقق بشود. حالا شرایط قابل، شرایط فاعل کار نداریم. مرحوم آخون فرموده که عدم زیاده را میتونه جز قرار بدهد، میتونه شرط قرار بدهد، شرطن او شطرن. مرحوم شیخ اصفهانی اشکال کرده، گفته شرط میتونه قرار بده، شرط مثلا شرط این که این دارو را میخوری اینه که فرض بفرمایید غذا نخورده باشی، عیبی نداره. شرط منه الملاک نیست، لبش بی برمیگرده که اگر خواسته باشد اون ملاک به فعلیت برسد، بایستی مثلا این مانع محقق نشده باشه. مثلا قضا مانع میگه قبل از قضا بخور، در شرطیت عدم شرط است برمیگردنی وجود مانع، عیبی نداره. عدم را شرط قرار دادن برمیگرده که وجود مانع است، وجود میتونه مانع باشه، مشکلی نداره. اما عدم جز باشد، نه، عدم نمیتونه جز باشه، به خاطر که از عدم ملاک متولد نمیشه. اعدام اعدامن محصل ملاک نیستن. این که مرحوم آخون فرموده میتونه عدم شی را هم جز قرار بدهد هم شرط قرار بدهد، مرحوم شیخ اصفهانی اشکال کرده، گفته جز ما منه الملاک، عدم منه الملاک نیست، پس جز نمیتونه قرار بده، ولی شرط میتونه قرار بده عدم را، چون شرط عدم برمیگرده که اون نقیزش مانع، مانع از فعلیت ملاک. این اشکال دقیقی که مرحوم شیخ اصفهانی بر کلام مرحوم آخون گرفته و گفته که نه، شرطن او شطرن، شرطنش عیبی نداره ولی شطرنش معقول نیست. لیکن در ذهن ما اینه که این فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی مثل خیلی جاها که اهل فلسفه در علم اصول آمدن نظریه دادن، فکری را الغا کردن، خیلی از جاها خلط کردن بین تشریع و تکوین. یکشم اینجایه، در تکوین هم اینجوره، عیب نداره. عدم ما منه الملاک نیست، عدم عدم از عدم ملاک متولد نمیشه، این درسته، ولی در مقام تشریع که بحث ما مقام تشریع وجوب را بخواد تشریع بکنه برای یک شیئی، چه عیبی داره که ببیند مولا تشریع بکند و وجوب را بیارد روی افعال مقید به عدم. بل وجدان عیبی نداره، یه واجب است، این فعلت مقیدن مقیدن میشه شرط، بگوید واجب است این فعل مرکب از این جهات وجودی و عدمی. این وجودیا و عدمیا واجبن، این وجودیا و عدمیا که کنار هم قرار گرفتن من به اون هدفی که دارم میرسم. این که ایشان فرموده که جز ما منه الملاکه، راست میگه، فرق جز و شرط همینه، در جز منه از او ملاک متولد میشود، شرط دخیل در فعلیت ملاکه. این ضابطه رو ما قبول داریم، همین جوره امر میکنه به مرکبی، برای اون مرکب شرایط قرار میدهد، طبیعیش اینه که امر میکنه به یه مرکبی یه چیزایی را جز مرکب قرار میده، فرق میکنه با اون چیزایی که شرط قرار میده. فرقشون همینه که این مرکب محصل ملاکه و اون شرط دخیل در فعلیت ملاکه. این درسته، این ضابطه همین جوره فرق بین جز و شرط، یکی محصل ملاک و یکی دخیل در فعلیت ملاک. اما اینکه ایشون فرموده حالا که محصل ملاک شد پس نمیتونه امر عدمی باشه، میگیم بابا ملاکی که اینجا میگیم اون ملاکای تکوینی که نیست، اینا یک ملاکای تشریعی قراردادی، میتونه یه شیعی به ذم عدم شیء آخر محصل ملاک تشریعی باشه. تو ذهن ما اینه که هیچ مشکلی نداره، ما یه غرضی داریم میخوایم به اون غرض برسیم، محصل اون غرض ما، غرض مال ماه، ما میخوایم به یه غرضی برسیم، محصل غرض ما یه مرکبیه که بعضی از اجزای آن وجودیان، بعضی از اجزای آن عدمیان. گاهی عدم هم در اون اقراض اعتباری، اقراضی که مال موالیه، گاهی اون عدم ها اثر که دارن بمانه، اثرشون از وجودی هم بیشتره. گاهی میگه حرف نزن، سکوت کن. همین حرف نزدن، نه امر وجود، به امر وجودی لازم نیست برگردانیم، همین حرف نزدن مؤثر است در ملاکش که فرض بفرمایید احداث منازعه. حرف نزدن خودش صلح میاره، همین حرف نزدن صلح میاره، نه تکوینی نیست، نه چون امور قراردادیه. مردم میگن خب حالا که پس حرف نزد سکوت کرد باشه، ما هم قبول میکنیم. چه بسا حرف نزدن مصلحتش بیشتر باشه از حرف زدن. سکوت، سکوت ملاکش اقوا باشه از تکلم. در امور اعتباریه، اموری که مربوط به نزاع، بله، اموری که مربوط به نظم جامعه هست، چون این امور تکوینی نیستن، ما منه الوجود نیستن، این چیزهای دیگه هم دخالت دارن در تأثیرشان، نه ممکنه امر عدمی اونجا مؤثر باشه. این که قیاس کرده ایشان امور تشریعی را به امور تکوینی، در امور تکوینی عیب نداره، عدم مؤثر در وجود باشه معقول نیست، اما در امور اعتباری قرار دادیه. همین که حرف نمیزنه سکوت میکنه یه امر قراردادیه که یه آثاری را عقلا برش بار میکنه، یا حالا که سکوت کرد هیچ نگفت بس برگ برنده مالیه، این امتیاز داره، بایستی این امتیاز را بر همین حرف نزدن بار میکنن. قیاس امور تشریعیه به امور تکوینیه قیاس مع الفارقه. در امور تکوینیه عدم نمیتونه مؤثر در یک اثری باشه، ولی در امور اعتباریه میشه عدم موضوع باشه برای یک امر قراردادی، میشه. فرمایش شیخ اصفهانی که فرموده شرطن درسته، عدم شرط باشه، شطرن نادرسته، نه هم شرطن درسته هم شطرن درسته. یه اولا ثانیان. مثلا ما میگیم که عدم را شارع مقدس آورده جز واجب قرار داده، عیبی نداره. وجوب را آورده روی یه سلسله اموری که بعضشون وجودی هم بعضش عدمی، عیبی نداره، ولو عدم هم ملاک نداشته باشه. اون که ما داریم اینه که جعل و انشاء عبث نباید باشن، باید ملاک داشته باشن. اما این که ملاک باید در خود اون متعلق باشن، ما دلیل نداریم. فرض بفرمایید که مفسده در وجوده، عدم را میاره متعلق واجب قرار میده، عیب نداره، چون که وجود این فعل مفسده داره، میگه واجب است اینها و عدم اون فعل. کی گفته باید متعلق ملاک داشته باشه؟ نه، اون که ما دلیل داریم اینه که جزاف نمیشه، بلا جهته نمیشه اعتبار بکند، تکلیف بکند. اما باید همون متعلق همون ملاک داشته باشن. ملاک مال وجوده، مفسده مال وجوده، ولی امر میکنه به این اجزای با عدم اون وجود. ای بینم عقلاییه. پس این فرمایش مرحوم آخون که فرموده اگر شک کردیم شی مبتلا یا نه، عدمش را اگر مبتلا عدمش را اخذ کرده، مبتل نیست عدمش را اخذ نکرده، اگر شک کردیم در مبتلیت این شی، شک داریم در اخذ عدمش، شطرن او شرطن، کلام متینیه. اخذ عدم همونطور که در نایه شرط مشکلی ندارد، در نایه شطر هم مشکلی ندارد. اصل مسئله واضحه. اگر شک کردیم در این که الان بحث ما فرض شک کرد، شک داریم که آیا این مبتلیت داره یا نه، این مانعیت داره یا نه، اگر شک کردیم در مانعیت شیئی، در مبتلیت شیئی، مثل این که مثلا شک کردیم که اعتراف به ولایت به امامت شهادت ثالثه، آیا در تشهد این شهادت ثالثه این زیاده مبتلیت داره یا مبتلیت ندارد، اگر شک کردیم در مبتلیت زیاده که آیا عدمش اخذ شده است یا نه، این کلام صحیحه، عدمش اخذ شده است شرطن او شطرن. این موضوع مسئله و اما محمول مسئله. هر جا شک بکنیم که آیا عدم او اخذ شده است شرطن او شطرن، داخل در بحث اقل و اکثر می شود. علل مبنا در اقل و اکثر اگر ما براعتی شدیم، براعت از اکثر جاری می کنیم، میگیم نه شرطیت نداره، او اکثره. نماز مشروط نیست به عدم ذکر شهادت ثالثه، براعت جاری می کنیم از شرطیتش، از جزئیتش. و اگر که اشتغالی بودیم اشتغال. هازا تمام الکلام در جهاتی که ما مقدم کرده بودیم. بحثی که باقی مونده اینه که در همین فرض شک داریم که زیاده است یا نه، مانعیت داره یا ندارد، خب براعت جاری شد. مثل مرحوم آخون میگه براعت شرعی، بعضی هم میگفتن براعت شرعی و عقلی، اقل و اکثر دیگه، جای بحث نداره. بعضی ها در خصوص مقام گفتن که استصحاب هم مرجع ما میتونه باشه، ما اگر براءت را نپذیرفتیم استصحاب هم مجال دارد. به چه تقریبی؟ همون مثال، کسی شهادت ثالثه را در تشهد خواند، شک دارد پیای نماز صحیح یا نه، گفتن ما استصحاب میکنیم صحت سابق را. قبل از این که این شهادت ثالثه بگد صحیح بود نماز، حالا شک کردیم صحت شرف یا نه، استصحاب میکنیم صحت را. بعضی ها تمسک کردن در جایی که شک داریم، در شک داریم که آیا زیاده مبتلا است یا نه، تمسک کردن به استصحاب صحت. مرحوم آخوندم اینجا اشاره کرده، شیخ مفصل بحث کرده، آخوندم اشاره کرده، گفته استصحاب صحت هم بعضی ها گفتن، ولی حالا این بحث استصحاب سیعتی در باب استصحاب، ولی در باب استصحاب هم متاسفانه ما پیدا نکردیم. ظاهرا مرحوم آخون غفلت کرده، به این وعدش عمل نکرده. اگر شک کردیم در صحت ما مضا من عملنا از باب این که این زیاده هست یا نه، آیا استصحاب صحت، براءت جاری شد، براءت از عدم مانعی، از مانعیت، آیا استصحاب صحت مجال داره یا نه؟ چون استصحاب بود، آخون گفته سیاتی بحث در باب استصحاب، در باب استصحاب ما هرچی نگاه کردیم بحث نکردن. لذا ما اینجا بحث شیخ را مطرح می کنیم. مرحوم شیخ استصحاب را در اینجا بحث کرده، موضوع بحث اینه. ما شیئی را اضافه کردیم بر مرکب، ولی شک داریم که آیا این زیاده است یا نه. اگر شک در زیاده کردیم، شک میکنیم این عمل ما صحیح یا نه، آیا استصحاب صحت مجال داره یا نداره. در این استصحاب صحت سه مرحله از بحث هست. یه مرحله از بحث اینه که ما استصحاب بکنیم صحت تأهلیه را، نه صحت فعلیه را. قبل از این که ما این شهادت ثالثه را بیاریم، نماز ما صحت فعلی نداشت، چون تمام نشده. صحت فعلی وقتی تمام بشه. قبل از این بالقطع و الیقین صحت تأهلیه داشت، یعنی صلاحیت داشت، اهلیت داشت که بقیه را ضمیمه بکنیم، امتثال بکنیم امر را. این صحت تأهلیه نمی، این متیقن سابق ما قبل از آوردن این مشکوک المانعیه، این مشکوک القادحیه، متیقن ما صحت بود، صحت اجزا سابقه، نه صحت فعلیه، صحت شأنیه، صحت تأهلیه، صحت صلاحیتیه. یقینا قبل از اینکه این شهادت ثالثه بیاریم، این عمل ما صحت تأهلیه داشت، اهلیت داشت برای اینکه صحتش به فعلیت برسه. بعد این شهادت ثالثه را آوردیم، اگر این مانع باشد، اون را دیگه از صحت تأهلی انداخته. مثلا مانع نباشد، صحت تأهلی داره. بعضی ها گفتن که ما نیاز به براءت نداریم، اصلا براءت نمیرسه. در جایی که ما شک داریم در مبتلیت زیاده، استصحاب صحت مرجع مایه، از صحت و تحولیه. قبل از این که ما این شهادت ثالثه را بگیم، این اجزا نماز ما اهلیت داشت برای التحاق، الان شک دارم، مقتضای استصحاب اینه که صحت تأهلیه به حال خودش باقیه. مرحوم شیخ انصاری این استصحاب را نپذیرفته، قبول نکرده، گفته ارکان استصحاب نسبت به صحت تأهلیه ناتمامه. ارکان استصحاب عبارت است از یقین سابق و شک لاحق. یقین سابقش داریم، قبل از اینکه شهادت سال سر بیاریم یقینا صحت تأهلیه داشت. فرموده که بعد از این که ایرا بیاریم صحت تأهلیه یقینیه، مشکوک نیست. از شی لا ینقلب عما هو علیه، قبل از اینکه این را بیاری صحت تأهلیه داشت، قابلیت برای التحاق داشت، صلاحیت برای التحاق داشت. از شی لا ینقلب عما هو علیه، الان که این شهادت ثالثه را آوردی شک بکنی، نه شک معنا نداره. مرحوم شیخ انصاری فرموده ارکان استصحاب نسبت به صحت تأهلیه ناتمام. عبارت چینه؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده ان صحت الاجزاء سابقه، اما عبارتا المطابقت للامر، یا مقصود اینه صحیحا یعنی مطابقت معتیون به ما معمورون به صحت رو اینجور معنا میکنه. اما عبارتن ان مطابقت حال الامر المتعلق بها و اما حصول المرکب بها و بالاجزاء لاحقه. صحیحه یعنی مرکب به این و بقیه حاصل میشود و علا کل تقدیر، گفته هر کدوم از دو معنا باشد، هی ثابتتون للاجزا بعد و ایزن، الانم این صحت هست، صحت تأهلیه به حال خودش باقیه. لانها بعد وقوعها کانت مطابقتا للامر بابا شلاین قلب اما و غلیها، کما انه بعد قابلتون لان ینزم الیه الباقی و یحصل الکل. جور فرموده استصحاب صحت تأهلیه را گفته ما شک نداریم، لیکن به نظر میاد که نه، این فرمایش مرحوم شیخ انصاری ناتمام. صحت تأهلیه همونطور که متیقن است مشکوک هم هست، که کلام تتمه داره انشاءالله، تتمه کلام فردا بحث هایی که صلی الله علیه و آله هست.